در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی می شود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سر آوری. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما در این روزهای پایانی زمستان، و انشاءالله بهارمون بهار پر برکت و پرباری باشه، سرشار از عافیت و سلامتی برای فرد فردتون. حاجای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام، ادب، دعا دارم ساحت منیع ملتمون، و از خدای متعال میخوام آمال و آرزوهای مبارک پدران، مادران، جوانها انشالله با عنایات خاصه خداوندی برآورده به خیر بشه.
الهی آمین.
سال بسیار پربرکتی رو انشالله داشته باشیم، و در موسم خونه تکونی یه خونه تکونی روحی خوبی هم داشته باشیم، و آخر سال همیشه تجار حساب رسی میکنن، انشالله در آخر سال یک حساب رسی معنوی خوبی هم عزیزان انشاءالله داشته باشن.
انشاءالله. نترسیده ایم از زمستان، بهارا بیا گل بنه یک به یک شاخه ها را. انشاءالله بهارتون پربار و پربرکت باشه و هممون انشاءالله اهل عبرت باشیم از بهار زندگیمون. خیلی خوشحالیم روزهایی که خدمت آقای عاملی هستیم. صمیمانه تشکر میکنم از ایشون، زحمت میکشن این بعد مسافت از اردبیل تشریف میارن استدیو سمت خدا، و انشالله امروز هم دست ما رو بگیرند و به سمت خدا انشالله ببرند و حرکت بکنند.
یا احمد رحمه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که یه تلقی خاصی باید سالک، یعنی هر انسانی مطابق با واقعیت در این عالم داشته باشه، اونم این است که غرض از این عالم افاضه است، ضیافت است، پذیرایی است. نگاه به عالم باید نگاه زیبا باشه. اگه غیر این باشه، هم به خودمون ظلم کردیم، هم به خدا ظلم کردیم، هم به دین خودمون ظلم کردیم. و خدای متعال شأنش بسیار عجل است که برای غیر ضیافت انسانها رو خلق کند، اما ضیافتی که در شأن خود خداست. و چون این عالم عالم ضیافته، امکان نداره کسی رو رد بکنن، نه بهش بگن، بلکه میگن که چه ظرفی داری.
بله.
اون وقت بر حسب ظرفی که داره سهم میبره از این عالم، متنعم میشه از این عالم. سهمی که در اینجا داره، این سهم سهم آخرت را تعیین میکنه. یعنی امر جزافی نیست آخرت. آخرت با دنیا شکل میگیره، نه اینکه بعد از دنیا شکل میگیره. پیغمبر ما فرمود خدا به من قدرتی داده که میتونم با یه جمله یه عالم مطلب رو برسونم. از جمله اونها فقط اینا میگن کلمات جامعه حضرت ختمی مرتبت، کلمات جامعه یعنی همان اشاره است به اوتی تو جوامع الکلم، خدا به من جوامع کلم داده،
پرقدرت و کاربردی،
یعنی یه کلمه یه عالم مطلب توش است. واقعا هم همینطور است، یعنی انسان هر چقدر دقت میکنه میبیند که چه غوغایی است. نه من همه اینطورن، اونقدر من غصه میخورم از اینکه چرا بسیاری از روایات نبوی در صدر اسلام آتش زده شد، اونقدر روایت
که ما رو محروم کردن،
نقل حدیث ممنوع شد، تدوین حدیث ممنوع شد و احادیث رو گفتن هر کس روایت داره بیاره. اون وقت عبدالله ابن امراس، همیشه پسر امراس، میشه از کنار پیغمبر هر چه پیغمبر میگفت مینوشت، اونقدر روایت نوشته بود. بعد وفات پیغمبر گفتن هر کس روایت داره بیاره برای ما. اونا هم خیال کردن که میخوان تدوین بکنن، آوردن همه رو جمع کردن آتش زدن، گفتن کفانا کتاب الله. و صحیح مسلم، صحیح بخاری، اینا حدود 100 چند سال بعد اینا تدوین شد، چون در سینه ها این روایات میرفت. عمر بن عبدالعزیز یکی از کارهای بسیار خوبش در این باب همین بود که دستور داد زمان اون، نه بعدن اینا تدوین شدن. بله، کلمات جامعه تقسیم بندی میشه در باب تربیت، در باب سیاست، در باب تجارت، در باب روابط اجتماعی. اونقدر در هر مطلبی حضرت قطمی مرتبت غوغای کرده، در یکی در سلوک، در معرفت. یکی از کلماتش این است که ان مع الدنیا آخره، ان مع الدنیا آخره،
دنیا با
آخرت،
آخرت با دنیاست،
نه اینکه بعد از، یعنی الان داره شکل میگیره، یعنی الان ما داریم از پل صراط رد میشیم و الان از پل صراط میریزیم. ان الذين لا يؤمنون بالاخره ان الصراط لناكبون، جمله اسمی است، یعنی الان، یعنی باید خیلی مواظب باشیم.
یعنی تعبیری که میگن بهشت و جهنم همینجاست به این معنا درسته؟
بله، یعنی میگن دنیا متن جهنم است، از این گذشتی از جهنم گذشتی. اگر در حیث مادی دنیا موندی در جهنم موندی، و وقتی حصار زمان و مکان کنار بره و آتش خودش نشون میده. ما گفتیم که بر حسب ظرف، بعضی ها گفتیم ظرف ندارن، قلب الکافر اسود و منکوس، گفتیم کافر قلبش وارونه است، ظرف وارونه که خیلی توش جانه میشه، لا یعی شیئا من الخیر. انسان هایی که بحث کردیم استبدال میکند اعلا را به ادنا، یعنی موقعیت بسیار ممتاز، توفیقی که خدا بهش رسونده اونه از دست میده، میره سراغ برستا شندرگاز و به تعبیر استاد ما هنترپنتر دنیا. یه معامله که سرتاپا ضرر است، از زرگری به کوز فروشی رسیده ای، خاکت به سر، ترقی معکوس کرده ای. انسان بزرگ آرزوهای بزرگی داره، زائقه بزرگ داره، کارهای بزرگ داره. به امام حسین گفتن یه روایتی به ما بگو که خودت از پیغمبر شنیدی، چون سنش خیلی کم بود وقتی که آقا رسول الله از دنیا رفتند. فرمودن که خودم از جدم شنیدم که حضرت فرمودن ان الله يحب معالي الامور و يبغض سفساتها، خدا خوشش میاد که بندهش کارهای بزرگ، سراغ کارهای بزرگ بره، نه سراغ کارهای پست. یعنی ارادی بزرگی داشته باشه،
همت
بزرگی داشته باشه، قلب بزرگی داشته باشه. بعضی ها اونا هم قلب ندارن، و بعضی ها هم بلکه مثالایی که زدیم، بعضی ها قلب دارن پر شده. مثلا جناب ابوذر امیرالمومنین فرمود مل او وعایش، یعنی قلبش پر شده است. وقتی از اونجا از وعا صحبت میکنیم، وعا یعنی ظرف، این ظرف شیشه‌ای پلاستیکی آهنی نیست، این ظرف همان قلب است. امیرالمومنین در تعبیر بسیار رسا، بلند، عرشی، فرمودن ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، این قلب یعنی ظرف، بهترین قلب اون است که قابلیت بیشتر، ظرفیت بیشتر رو داشته باشه،
بزرگتر باشه و بزرگتر
برای حکمت، برای عواطف، برای احساسهای بلند. این بعضی قلب ها اینه با تربیت، با عبودیت، با معرفت. پیغمبر ما 40 سال نشست کلاس خصوصی حضرت احدیت، قلبش بالاتر از عرش شد. یعنی این قلب با علم بزرگ میشه، این قلب صنوبر شک نیست که با خوردن بزرگ میشه. دل اگر این مهره آب و گل است، خر هم از اقبال تو صاحب دل است. اون نیست. جناب صدرای شیرازی درباره دل یه تعریفی داره، میگه که اصل هرس و آز دل نبود، اصل صورت هرس و آز دل نبود. این که دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگان کو انداز. یعنی
این دلت به در سگا میخوره.
اصل هزل و مجاز دل نبود، صورت هرس و آز دل نبود. این که دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگان کو انداز. بعضیا ظرفشون اونقدر بالاست، باید بگیم دریاست. درباره سلمان اومده است که سلمان بحرون لا یونزف. تبریه نگاه کنید، آب دریا را اگه بتونی بکشی تمام میشه؟ نمیشه. یعنی اونقدر سلمان رو پر کردیم از علم، هر چقدر علمش بگیری تمام نمیشه.
عجیبه.
امیرالمومنین فرمود اوتی علم الاوله و الاخره و ظاهر و الباطن، دیگه چیزی نمود. اوش به امن العلم، در روایت هست که حضرت ختمی مرتبه فرمودن انهو یبعث امتا واحده. سلمان به عنوان یک با امت واحده مبعوث میشه، یعنی نقش یک امت رو داره، اثر برکت یک امت رو داره.
نشناختیم هنوز جناب سلمان بله.
جزئیات زندگی ها که واقعا یه رگه هایی داره که نشون میده که پشت این اوصاف یه دریایی از معرفت و طهارت خوابیده است. اون وقت بهم فرمود انه یبعث امتا واحده لقد اشبع من العلم. این جمله خودش عجیب است، چون اشباع از علم، اشباع کلمه اشباع خیلی سنگینه،
کسی از علم اشباع بشه.
بله. یه روایتی است آقا اونقدر عجیب است، اونم این است که از درباره حضرت سلمان رسیده است، این که زوجه پیغمبر عایشه گفته است که اون مقداری که پیغمبر ما کلاس خصوصی شبها با سلمان میگذاشت کم مونده بود که اون زمانی که اختصاص میداد به سلمان بیشتر از ما باشه، بیشتر از ما خانمش باشه.
اینقدر وقت
میذاشت. این عبارت زوجه پیغمبر رو میخونم، کان لسلمان مجلسون من رسول الله. پیغمبر ما مأمور است هر کس قابلیت داره بره سراغش. پیغمبر دید که این قابلیت داره. الان هم اصل همون است، اصل همون است. عمده این است که عزم و ارادتن یختار و جبه ها، یه عزم و اراده است که راه بیفته،
یعنی اون ظرفیت رو و اون قابلیت رو در تو ببینن بهت میدن و
هر چقدر که شما رفتید جلو اونم میان. یه شبری رفتی خدا هر ولتن میاد. بله. کان لسلمان مجلس من رسول الله، یه مجلسی داشت، ینفر و دوبه خصوصی بود، هیچ کس پیغمبر اونجا نمیذاشت، خودش میشست با سلمان صحبتش رو میکرد. ینفر و دوبه فی اللیل، در شب، حتی کاده یغلبونا علی رسول الله، کم مونده بود که از جهت زمان غلبه پیدا کنه بر ما. امیرالمومنین هم همینطور بود، کلاس خصوصی داشت با رسول الله، تا میشست پیغمبر ما میفرماد اکتب
بنویس.
یه روز گفت که یا رسول الله میترسی فراموشم بشه؟ فرمود نه، از خدا برای تو اذن واعیه خواستم. اذن واعیه، اوزون یعنی گوش.
گوش
دو جور است، یکی از اینجا میگیره از اینجا میده، یعنی به مرحله عمل نمیاره، اما اوزون واعی حفظ میکنه. از خدا برای تو اوزون واعی خواستم، هرچه گفتم فراموشت نمیشه، اما اکتب لشرکا اکم بعدک، بنویس برای شرکای خودت که بعد از تو میان. دستش گرفت طرف حسن گفت هازا اول هم، دستش گرفت طرف امام حسین گفت حاضر ثانیه. اون وقت تعبیر نگاه کنید که رسول خدا فرمود سلمان بحر لا ینزف و کنز لا ینفد، گنج است، یعنی پر است از سخنانی که سر تا پا حکمت است.
عجیبه.
گنج به درهم و طلا که روایت نمی کن. اون وقت راه اینی که انسان بشه بحر لا ینزف راهش هم نشون دادن. امیرالمومنین درباره قرآن فرمود، حضرت ختم الاتراد هم فرمود قرآن بحرون لا یدرک و قعره، ته قرآن دیده نمیشه، انواع دلالاتی توش هست. اینه که خدا هی میگه تدبر تدبر تدبر، ببینید چه کار کرده که اینقدر میگه تدبر تدبر،
چه خبره اونجا.
یه محرمیتی با قرآن درست بشه، لایه‌های دلالتی که در قرآن هست خیلی عجیب است. این کتاب آسمانی ممکن نیست شما یه بار بخونید دوباره برگردید. علامه طباطبایی هم همینه میگرد، من دوباره برمیگردم باز میبینم
یه چیز دیگه، به
دلالت های دیگه، معارف دیگری توش هست. اگر شخصی قرآنی بشه اینطوری میشه، یعنی بشه بحرون لایون زف. قرآن الان بهترین جاش کجاست؟ بین دوتا جلد نیست. فانزلوهم احسن منازل القرآن. امیرالمومنین فرمود بهترین منزل قرآن قلب‌های ماست. بل هو آیه قرآن است. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم.
سینه
است.
بله.
خدا فرمود اصل قرآن در سینه است. ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا. کتابو به ارث گذاشتیم. اگه کتاب همینه که دست همه است، این چطور ارث شد؟ برای چه کسانی استفینا، اشترا، استفا، اینها در قرآن بشارت‌های بسیار بزرگی است از طرف خدا. هنه در بسته نیست، ما دست و پا بسته ایم. اما اگر کسی شد بحرون لایون زرف، این که ظرفش یعنی این به اندازه شد، این دیگه سیر نمیشه. هرچه بدید سیر نمیشه، هرچه فاضه بکنید سیر نمیشه.
این حرفا رو همه اینا رو که شنیدیم از ابتدای برنامه تا الان تو کدوم بخش از مسیر و حرکت ما قرار میگیره؟
در بحث این است که سالک اینها رو پیدا بفهمد انگیزه پیدا میکند. یعنی میفهمد که برای نمازهایی که ما الان داریم بخونیم که حضرت ما فرمود اگر معصوم بخونه دق مرگ میشه، شأن سفره بالاتر از این هست. آمدن ما به این عالم بالاتر از ایناست. دیگه حافظ چیزی پیدا نکرده گفته من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، بعدی فردای زاهد را چرا باور کنم. یکی از اساتید ما می گفت که یکی از عرفا نقل می کرد که در حرم امیرالمومنین یک کشفی رخ داد. اون وقت من اونجا دیدم که یه آقای از دست امیرالمومنین می گیره، میگه بازم، میگیره میگه بازم، میگیره میگه بازم. ظرف بزرگ شد اینطوری است. بعد یه وقت دیدم که اونقدر گفت بازم که امیرالمومنین از دستش گرفت گذاشت کنار حوض کوثر. من این بحثی رو اینجا دنبال میکنم که در گذشتم صحبت کردیم، اونم این است که این عالم که درست شده برای پذیرایی، یک پذیرای بزرگ جمالی است که مظاهر حق از حق تصویر میکند برای ما. خدا هم هر لحظه در حال تصویر جمال خود است. این بالاترین پذیرایی است. هر لحظه یادتون باشه بس کردیم خدای متعال در حال تحبب و تعرف است. الحمدلله الذی یتحبب الی و هو غنی عنی. حمدون خدایی را که هر لحظه اظهار حب کاری میکند که من محبت بهش پیدا بکنم. یا تحبب الیه و هو غنی عنی، در حالی که بی‌نیاز است از من. اینی که قرآن بخونید هم در تکوین خدا مشغول تصویر جمال است، هم در تشریع خدا مشغول تصویر جمال است. قرآن سرتاپا جمال است، فصاحت جمال است، بلاغت جمال است، ترکیب کلمات همه جمال است، مفاهیم عرشی جمال هست. یعنی ما وقتی که طهارتی پیدا کردیم، اراده جدی خدا از ما دید، اشتهای حقیقی از ما دید،
اون تحبب جلوه میکنه
100%. یعنی رفته رفته جلوات عوض میشه، حالات و بالاخره علامه طباطبایی فرموده است که هر روز که مراقبت هم دقیق تر است، اون شب مشاهدات هم صافتر و زلالتر است. خدای متعال مشغول تصویر جمال است، هم در تکوین برای ما عادی شده است. ذرات اون نانو تکنولوژی ها که بخوای ببینی، عقل متحیر است. در تشریح هم مشغول تصویر جمال است، فقهش جمال است، اعتقادات که تصویر کرده جمال است، اخلاقی که مدرسه تربیتی که معرفی کرده جمال است، فصاحتش جمال است. گاهی عمدن یک کارهای میکنه در فصاحت، انسان متحیر میمونه. مثلا الان من دو تا حرف دال رو کنارم میذارم، ده ده،
خب
سنگینه. سه تا بکنم ده ده ده، سنگینه. چهار تا بکنم ده 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 ده، اینه در صحبت بیاری خیلی بده. ولذا در زبان عرب سعی میکنن متماثلین که جمع شدن یه جا تبدیلش کنن یا حذفش کنن. مثلا مسستو میکنن مسیتو، امسستو رو میکنن امسیتو، فانتلهو تصدا ازش بوده فانتلهو تتصدد. سه تا دال جمع شده، فوراً یکیشو یا کرده، سنگینه. از اینها بخوام در ادب عربی مثلا و قرن فی بیوت کنم، یعنی قرار نه، دوتا را جمع شده نمیتونه ادغام بکنه، فوراً حذفش کرده، سنگینه. ستا را نمیتونه عرب تحمل بکنه، خدا هشتا را یه جا جمع کرده در قرآن.
کجا؟
هشتا خدا حرف متماثلی یه جا جمع کرده. این عمدن کرده که به همه چیز قادره. یعنی شما هشتا حرف متماثل رو یه جا جمع کنی، یه ذره از فصاحتش هم کم نشه. علا امم مم معک در قرآن شکار کرده خدا، علا امم مم معک. اصلا حیرت اوبر است، کل فصاحا الان جمع بشن، بگید که یه ترکیبی درست کنید هشتا جمع بشه، یه ذره هم از فصاحتش کم نشه،
سنگین هم نباشه،
سنگین هم نباشه. الان فصاحت ببین چقدر در اوجه. خدای متعال که در قرآن بگه و من آیاتهی، یعنی در صدد تصویر جمال است،
میخوام خودمونشون بدم،
یا میگه علم تره علم تره، در صدد تصویر جمال است. هو الذی هو الذی الله الذی، در تصویر جمال است. اینا همه در شأن نگاه بکنید که اصلا در بیاب تکوین میگه انا لموسعون. این اندال موسه اون اونقدر عجیب است، چون جمله اسمی است، استمرار رو میرسونه، یعنی کائنات رو در هر لحظه بزرگش میکنه. الان میگن که در هر ثانیه، در هر ثانیه میلیارد ها کهکشان توجه دارم چی میگم ها، هی داره توسعه پیدا میکنه. یعنی جمال رو شما به حساب بکنید که خدایا اصلا از تصورش ما میمونیم. در روایت است با زبان ما صحبت کرد، اینجور گفته، گفته هزار عالم آمده، هزار آدم آمده، شما در هزارمین عالم و هزارمین آدم زندگی میکنید. اگر این خلقت عجیب است، عجیب تر از اون گوینده این حرف است که در یک لحظه این هزار عالم، این هزار آدم رو سیر میکنه. معصوم که اینه میگه
چه خبر آجا؟
بله، اونقدر این روایت من خوشم میاد از این تعبیر. معلوم میشه که اینها یه ظرفیت، هزارات معصومی ظرفیت خاصی دارن. امیرالمومنین فرموده است که در آخرین لحظه عمر پیامبر اکرم، حضرت یه مطلبی به گوشم گفت، هزار در باز شد از علم، از هر در هم هزار در باز شد. یعنی این انفجار علم، هزارم با زبان ما دارن صحبت، چون اون زمان میلیون میلیارد کره بوده. شما حساب بفرمایید در یک لحظه انتقال یک انفجار علمی چه قابلیتی میخواد؟ ظرفیت معلوم میشه که
این دل باید چه دلی باشه، چقدر قدرت داشته باشه، چقدر وسیع باشه.
حالا در تصویر جمال یه جمله رو عرض میکنم. هر چقدر روی این جمله عزیزان فکر میکنن بازم کم است، بازم کم است. از کجا برداشتم؟ از مفاتیح. ما که خیال میکنیم مفاتیح یه کتاب ساده است، نه. حضرات معصومین در این در دعاها مخاطب خداست، محدودیت مخاطب نیست.
بله.
چه جمله گفته حضرت؟ یا من استوا به رحمانیتی فسار العرش و غیبا فی ذاتی. الله اکبر، الله اکبر. تمام عقلا میمونن اینجا. ای خدایی که رحمانیتش همه جا رو گرفته است. میدونید که رحمانیت این که در بسم الله الرحمن الرحیم می نویسن به نام خداوند بخشنده مهربان، اصلا اینطور
نیست. بله.
به نام خدا، بسم الله الرحمن، یعنی یک رحم عمومی. اولا خدا در اول وصفش ماده رحم انتخاب کرد، این همه ماده هست همه رو رها کرد. اول وصفی که انتخاب کرد ماده رحم است، یعنی این عالم بر اساس رحمت، همینی که میگیم نگاه پذیرایی.
بله.
درست شده است.
اللهی که رحمانه.
بله. اون وقت رحمان هم یه شمولی داره که همه جا رو میگیرد، همه جا مظهر رحمت است. و صحت رحمتو
کلش
بر همه چیز. اللهم انی اسالک برحمتک کلتی و صحت کلشی. در اول
دعای کمیل،
دعای کمیل میخونیم. آمین. نجی میفرمود که میدونید چرا اینجوری گفته؟ میخواد بگه که خدای الله عقل منم یه شی حساب کنم.
چه غلطی.
آره. عرضم خدمت شما، خدا رحمتشون بکنه. اینو میگفت
گریه
میکرد. حالا اینجا یا من استوا به رحمانیته، رحمانیت خدای کائنات رو درست کرد. کائنات، این کهکشان ها، این عوالم علوی، همه مظهر رحمانیت خداست. این کائنات همه میشه عرش. عرش به تمام کائنات میگن عرش. عرش طبق و تخت و اینجور چیزا نیست. عرش خدا، الرحمن علی عرش استوا، مراد از عرش تمام مظاهر خداست.
یک نظام عظیم
و کل این، ولی زه چیزی خارج از عرش نمیتونه بره. ولایت و عرش و قدم، چون از مظهریت باید بیاد بیرون، امکان نداره. هرچه از مظهر است، هرچه خلق کرده مظهر است. پس این کائنات که اول و آخرش کجاست که نمیدونیم، شد عرش. این عرش در ذات خدا گم شد.
حالا اون دیگه چیه؟ چه خبره؟
فساره، فسار العرش غیبا گم شد.
الله
فی ذاتی. این جمله رو نمیدونم اسمشو گنج بذارم، اسمشو چی بذارم. یعنی کسی به عمق این حرف برسه، این سخن برسه، دست از پا خطا نمی کند. تمام می شود ادب. ادب این عالم عبودیت است. ادب این عالم نماز است. وای به حال بی نماز. در برابر این عظمتی که شد غیبا فی ذاته، اینجاست که عارف هر چقدر عبادت میکنند میگد نشد، نشد، که انشالله بیان بحث میکنه. اینه که خدا کلمه عظیم رو خدا در قرآن خیلی کم به کار میبره. خدا به یه چیزی بگه عظیم، به این دنیا میگه متاع قلیل، به یه چیزی بگه عظیم
که چه خبره.
من سه جاشو میگم که گفته عظیم، که انک لعلی خلق
عظیم.
عظیم
راجب پیغمبر،
اخلاق پیغمبر رو ببین چه بوده است. یکی هم و علمک، به پیغمبر ما فرموده است و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. در هیچ احسانی به پیغمبر اینو نگفت. خدا خیلی به پیغمبر لطف کرده، در علم اینو گفت، در علم اینو گفت،
علم فضل عظیم.
یعنی پیغمبر رو میخواد با علم معرفی بکنه. امیرالمومنین هم که میخواد معرفی کنه خدا، با علم معرفی میکنه. به پیغمبر ما فرموده است که از تو میپرسن که آیا شهادتی، شاهدی بر رسالتت داری؟ قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. امیرالمومنین شیعه و سنی نقل کردن، یعنی علی افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من. اونجا هم گفته شاهد کنارش هست پیغمبر، یعنی علی. علی رو که میخواد معرفی بکنه امیرالمومنین رو با
علم معرفی میکرده است.
جایگاه علم ببینید،
یه وقتی شما فرمودید هم عیش العلم،
بله، و خدا فرمود که من هرچه بر شما دادم کریمم اکرم نیستم، زمانی اکرمم که علم به شما بدم. و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. خدا من سه جا رو میارم برای شما که عظیم گفته است: یک، اخلاق پیغمبر، دو، فضلی که از طریق افاضه علم به پیغمبر داده است، و کان فضل الله علیک عظیما. یکی هم عرش،
عرش
یکی هم عرش. قل من رب السماوات، قل من رب السماوات السبعه و رب العرش العظیم. واقعا هم عظیم است، اما عرشی که به این عظمت هست گم شده است در ذات حدیت. من دو تا آیه بخونم بس. یکی این است که ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. یعنی اگر هر چه در زمین درخت بشه قلم، دریاها بشه مرکب، دوباره هفت دریای دیگه هم اضافه بکنی، کلمات خدا تمام نمیشه. اینو بار دیگه جای دیگه هم گفته است. اون لقمان، سوره لقمان آیه 27 در کهف 109 گفته است: قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر دریا مرکب بشه برای کلمات خدای من، لنفد البحر، دریا تمام میشه، قبل ان تنفد کلمات ربی،
اون کلمات،
کلمات خدا تمام میشه. ولو جئنا بمثله مددا، ولو یه دریای دیگه بیاریم. این کلمات هم مظاهر خداست، یعنی این کائنات اونقدر وسعت داره، دریاها مرکب بشه، قلم درخت ها قلم بشه، مگه میشه این عظمت رو تصویر کرد؟ خدایا ما در زندگی در برابر چه حقیقتی قرار گرفتیم و چه غفلت بزرگیست که متوجه نشیم که در کجا قرار گرفتیم
و سهم ما چقدره و کجایی مثلا تو این دستگاه و تو این نظام.
احسنتون، یعنی این سفره با عظمت چه به ما داده است. در اینجا بس، جای خیلی عادی رسید، انشالله فرصت آتی بحث میکنه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجای عاملی عزیز، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون که تا این لحظه با ما همراه بودن. انشالله آخر هفته پرباری رو همتون سپری بکنید. خلاصه این که با این نکاتی که حاجای عاملی گفتم، به نظرم یه تجدید نظری باید تو زندگیمون و سبک زندگیمون داشته باشیم دیگه. واقعا ما هیچ نیستیم جز سایه ز خیش، آینه آینه خود را ندیدن است. انشالله که تمام توجه ما به خداوند قادر متعال باشه و با عنایت او و با بحث شدن به او یه مقداری معنا پیدا بکنیم. مشرف میشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستانم امروز صفحه 344 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات 28 تا 42 سوره مبارکه مؤمنون رو امروز خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. لحظات زندگی همتون منور به نور قرآن کریم باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل فرجهم در روزهایی هستیم که منتهی به سال جدید میشه، روزهای پایانی سال 1398. انشاءالله به برکت این ایام، ایام ماه رجب، به برکت دعای شما و استغفار همه مردم عزیز و نازنین، انشاءالله سال 99 با بهترین اتفاقات آغاز بشه و مردم عزیز ما در نهایت آرامش و صحت و سلامت باشن. اشاره قرآنی رو حاجی عاملی بفرمایید و انشاءالله راجع به شخصیت جناب فاطمه بنت حسن بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه آیه ایست که در فرموده است و این کن نال مبتلین، بنده در این سه کلمه بحث دارم. و این کن نال مبتلین، اول خدای متعال قصه حضرت نوح رو نقل میکنه، آخرش میگه این امتحان بود. یه عالم در این سه جمله است، نشون میده که ما در هر لحظه در حال پر کردن ورقه هستیم. اوضاعی در خونه حاکم میشه، در حال پر کردن ورقه هستی، مواظب باش. در اداره یه آدم ناباب میاد سراغ شما، بد اخلاق، یه حرفایی میزنه، در حال پر کردن ورقه هست.
یعنی داریم امتحان میدیم.
بله. شما در یه پست کلیدی هستید، امضای طلایی دارید، در حال پر کردن ورقه هستید. میتونی نقب پنهانی به بیت المال بزنی، هیچ کس متوجه نشه، در حال پر کردن ورقه هستید. میتونید ارضاء غریزه حیوانی رو بکنید، زندگی یک بیچاره ای را، یک دختر جوانی رو به هم بریزید، مثلا هوا عوض کرده است، یه رنگ دیگری پسنده شده است، بنا میبریم بر خدا، در حال پر کردن ورقه هستید. همه اینها میشه تبدیل بشه به مزلات الفتن. یک کسی گفت خدایا پنا میبرم از تو از امتحان. امیرالمومنین گفت اینجوری نگو، خدا هر لحظه امتحان میکنه، بگو اعوذ بک من مزلات الفتن. به تو پناه میبرم از مزلات الفتن، یعنی امتحانی که در اون امتحان پیش تو مردود بشم، از اون امتحان به تو پناه میبرم. در هر کاری که ما وارد شدیم، پس هم احتمال سقوط داریم، هم امکان صعود داریم. این از سنت‌های الهی است. خدا بارها به سنت امتحان اشاره کرده است. حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خدا فرموده است که شما خیال میکنید بگیم آمنا منم رهایتون بکنم
کار تموم شد؟
بله. ولقد فتند الذین من قبلهم، قبل از شما رو ما امتحان کردیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ما باید بدونیم که کی راست گفته از ربون الله و کی دروغ گفته از ربون الله. وقتی که میت میذارن قبر، تلقین شروع میشه، میگن من ربک، میگه الله. خدا از بالا میگه کذب. جهنم اینه دیگه. خدا انسان رو نسبت کذب بده میگه کذب. در آیه دیگه فرمود ما کن الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. خدا نمیگذاره شما در این حال بمونید. حوادثی پیش میاره، محاصره اقتصادی است، عمدن پیش آورده برای امتحان. یه کرونای درست شده، اونهایی که ابزار بهداشتی دستشون هست، امکاناتی دستشون هست، میتونن خیانت بکنن. امتحان قلبور خدا، غربال خدا داره تکون میخوره. در هر لحظه این حوادثی که پیش میاد، تلکل ایام نداولها بین الناس، تا امتحان، امتحان، امتحان. اگه این نگاه شما داشته باشید به حوادثی که پیش میاد، برای خوشی ها، خوبی ها، نعمت ها، نقمت ها که همه امتحان خداونده، اولا یه آرامش بزرگی برای شما درست میشه، یه سیانت بزرگی برای شما درست میشه. اینا همه بحث داره. اولا بعدش هم تهدید هم تبدیل میشه به فرصت ها، سختی ها هم میشه لطف. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. سختی درست شده میگه این کمند لطف است. به حضرت امام گفتن سید مصطفی شهید شد، فرمود از الطاف خفیه خداست. امیرزاده جواد آقا ملک تبریزی در روز عید قدیر بچه‌ش افتاد آب انبار مرد، منزلم پر از مهمان، اومدن زیرگوشی گفتن که این جوریست، گفت جنازه رو پنهان کنید نگذارید که مهمان ها بفهمند.
عجیبه.
برام صاحب جواهر وقتی پسرش فوت کرد بعد از ظهر اون وقت خواست دفن بکنه، گفتن نه باید بمونه فردا حوضه نجف تجلیل بکنه. میگه اون شب من بودم و جنازه پسرم، گفتم چکار کنم که ثواب خوبی عائدش بشه، دیدم هیچ چیز مثل نوشتن فقه ثواب نداره. اومدم جواهر رو بالا سرش نوشتم، بخشی از صاحب جواهر، چه بخش جواهر. از کتاب جواهر رو، که این مطلب غامضی بود، سه روز بود که حل نمیشد برام، اونجا حل کردم. ببین چقدر آرامش میخواد تا بتونه مطلب رو حل بکنه، مطلب غامضی رو که سه روز حل نمیشه. یه روایتی اونقدر یه مدرسه است، یه روایتی یه مدرسه است. آقا رسول الله یه خادمی داشت خیلی بد اخلاق، اصحابو اذیت میکرد، بالاخره سوء خلقش عجیب بود. این از دنیا رفت، اصحاب خوشحال شدن، اومدن برای بشارت که آقا رسول الله هم تو راحت شدی هم ما راحت شدیم. دیدن آقا رسول الله گریه میکنن، فرمود اخلاق این آقا برای من نافع بود. یعنی اخلاقش برای من مقامات بود. میخواد اینو بگه،
یعنی بستگی داره چجوری نگاه بکنی، چجوری مواجه بشی با اون.
یعنی یک هنر، بالاترین هنر در یک مکتب تربیتی این است که شما گرفتاری رو با این چشم نگاه بکنی. فرض بفرما با یه خانمی ازدواج کرده سلیطه، یا خانمی با یه آقای ازدواج کرده که اصلا زمخت زمخت، اما بیاد بگه تربیت من دست این آقاست، اونم بگه تربیت من دست این خانم است، هر لحظه اونو برای خودش مقامات حساب بکند. آقا بزرگان ما اینطوری بوده، من نمیخوام اسمشو بیارم، یکی از مجتهدین ما که میگفتن خانمش خیلی بد اخلاقه، یکی از علما میگه که من منزلش بودم، خانمش اومد دعوا کرد، خیلی از جوری پیش ما دعوا کرد و تعرضم به آقا کرد. آقا ساکت، هیچ اکسانان
آرام آرام نشسته بود.
فقط گاهی میگفت که یه آقاییست که خیلی شأنش بالا، نمیخوام اسمشو بیارم، فقط گاهی میگفت که مواظب باش که جوری نزنه که دیه بر ذمت بیاد.
عجیب.
دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف چو برنجد تون که آب است هنوز. دریای فراوان اینجوری است،
دریا نمیرنجه ولی تنگ آب
بله
به هم میریزه.
صائب صائب صائب، دنیا یه صائب داشته باشه، آمریکا یه صائب داشته باشه، افتخار میکنه به دنیا. سبک صائب میگه سبک باران به شور آیند از هر حرف بی نغزی، به فریاد آورد اندک نسیمی نیستانی را. نیستان پر نه توش خالیه دیگه.
خالیه بله.
یه بله. حالا در این باب خیلی مطلب هست که من برای شما عرض کنم، مطلب خیلی طولانی میشه، اما میخوام بگم که امتحان چند طائفه خیلی سخته. امتحان چند طائفه خیلی سخته است.
کیا؟
ای کاش یه برنامه مستقلی برای این بذاره، نه من، از علمای بسیار بسیار خوبه که شما در برنامه دارید، همه واقعا جزء علمای بسیار پربر، عمرشون چقدر پربرکته این آقایونه که اینجا افاضه میفهمن اینو بس میکنن. کدوم طوائف امتحانشون سخت است؟ یکی عبارت است از کسانی که پولدار هستند، این پول امانت خداست دست اونها. حضرت فرمود پولداران ما امنا اونا امنا اشیعتنا علی محاویجهم، امین ما هستید، خیانت کنید به امانت از دست میگیریم.
یعنی ثروت امانتی که دست شماست.
بله. شب چطور یه پولدار میخواد بخوابه در شهری که یه طفل شکلات میفروشه در شهر ما، طفل تا از مدرسه میاد شکلات میفروشه. رفیقم گفت چرا شکلات میفروشی؟ گفت پدرم مریضه، من باید پول خونه رو در بیارم، بچه راهنمایی.
عجیب.
گفت بهش گفتم که فلانه این شکلات واقعا قیمتش بالا زدی، الان در بازار ارزون میدن،
تو داری گرون میدن.
آره. گفت آخه خواهرم احتیاج به پول داره، برادرم احتیاج به پول داره. ببین چقدر ساده است، خیال میکنه چون احتیاج به پول داره میتونه قیمت اون شکلات بالا ببره تا نیازش در بیاره. اون وقت در اون شهر کسانی باشن که اصلا حساب کتابی تو بانک اونقدر پول گذاشته، بانک گفته بیا ببر که دیگه نمیتونم سودشو بدیم.
الله.
این امتحانش خیلی سخت است. یه فرصتی باشه انشالله. دو، اون جوانی که دختری یا پسری که جمالش خیلی بالاست، اونم امتحانش سخته. روز قیامت خدا جوان میاره که چرا اینجوری شدی؟ بگه خدایا چیکار کنم، این جمالو به من دادی، اسباب اقوا شدم. خدا حضرت یوسف رو میاره، میگه پس این چرا اقوا نشد، موجب اقوا نشد. دختره میگه خودت جمال دادی، منم اسباب اقوا شدم. حضرت مریم رو میاره، پس چرا اسباب اقوا نشد. اینم یکیش هست. چهارمی رو بگم، این چهارمی شنیدنی. دومی پسری که جمال فوق العاده داره، سومی هم دختری که جمال فوق العاده داره،
دختر و پسر.
آره.
خب چهارمی،
اون وقت چهارمی کسانی که در نهادهای قدرت در یک کشور قرار گرفتند. میدونی چرا؟ احتیاج دارن مثلا یه زمین رو میخوان کاربرش عوض بکنن، در شورای شهر همه میترسن که رأی مخالف بدن، در کمیسیون ماده 5 همه میترسن رأی مخالف بدن، چون اونها نهاد قدرتن.
آها، از اونها میترسن.
نهادهای یه نهادی که یه نهاد قدرته، اینها سیانتشون باید خیلی بالا باشه. ما در کشورمون نهادهای قدرت الحمدلله نظارت ها خیلی خوبه، از این باید بیشتر باشه. یه نهادی که یه عنوانی داره که ادارات دیگه میترسن از اونها، اون اگه بخواد مثلا یه ملکی رو میخواد برای اداره خودش یا مثلا برای کارمندان خودش، فرض بفرما که پان کاربری عوض بکنن، هیچ کس نمیتونه مخالفت بکنه. هر کجا قدرت هست باید مهار بشه. تقوا برای مهار قدرته، یعلمهم و یزکیهم، یزکیهم برای مهاره. اینها اگر اینها در معرض امتحان خیلی خیلی بزرگه، خیلی خیلی
تقوا میخواد به معنای واقعی کلمه.
بله، که اون از اون قدرت خدا نگهدار نکنن. پنجم هم که کسی که دستش به بیت المال باز هست، بدونه که دستگاه های نظارتی بتونن ازش یه ردی بگیرن یا اثری بگیرن، میتونه کاری بکنه که هیچ کس متوجه نشه. ششم هم فرصت‌های بحرانی برای یه شخصی پیدا بشه یا برای یه کشوری پیدا بشه.
اونجا هم امتحان خیلی سخت است. قلب رو خدا بدجوری اونجا تکون خورده است. خورده است. یعنی همه باید اونجا حواسشون جمع باشه که در این امتحان مردود نشن.
خیلی خوب. خیلی ازتون ممنون. متشکرم. انشاءالله هممون در این ابتلاعات و امتحانات خداوند سربلند بیرون بیایم. ما این هفته قرار گذاشتیم از یک مادر والا مقام، از یک شخصیتی که حق زیادی به گردن ما داره و شاید اونگونی که باید و شاید حقش رو ادا نکردیم یاد بکنیم. جناب فاطمه بنت اسد سلام الله علیها نکته های حاج عامری قطعا شنیدنی خواهد بود.
حضرت فاطمه بنت اسد از زنان بسیار مهمی است که چند سال مثل مادر خدمت کرده به حضرت ختمی مرتبت. دومین زنی است که ایمان آورده به پیغمبر ما و اولین زنی است که مهاجرت کرده به مدینه. اونقدر مهم بوده که پیغمبر ما میگفته مادر. از دنیا رفت گفت مادرم از دنیا رفت. یه کاری کرد برای فاطمه بنت اسد برای هیچ کس نکرد. با لباس خودش کفنش کرد. خودش داخل قبر گذاشت. خودش وارد قبر شد. و نماز میتش که خوند 70 تکبیر گفت. قبر که گذاشت در لحد خودش خوابید. معلومش که چون اظهار کرده بود که من از فشار قبر میترسم. حضرت فاطمه بنت اسد. خودش در لحد خوابید. وقت با کفن خودش لباس خودش کفنش کرد، تکفینش کرد و 70 مرتبه تکبیر گفت. خلیفه دوم گفت یا رسول چیه؟ یه زن فوت کرده دیگه. چه خبره یعنی 70 تکبیر؟ حضرت گفت نگو یه زن فوت کرده است. مادرم فوت کرده است. بعد فرمود که خدا به من خبر داد که 70,000 فرشته، خدا دستور داد به 70,000 فرشته تا به این بزرگوار نماز بخونند. یعنی چه رتبه ای داشته است. در خانه علی به دنیا آمد تا خدا بگد که علی جزو اهل بیت است، جزو خانه است. و اهل البیت ادراب ما فی البیت. از کسی که داخل خون هست احکام را بپرسید، مرجعیت علمی ماره علی باشه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاج عاملی. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون که مثل همیشه با ما همراه هستید. انشاءالله به برکت نام امیرالمومنین کشور ما و مردم عزیز ما در آرامش و آسایش و امنیت و عافیت باشن. بهترین ها رو مثل همیشه بر همیشه ما آرزو میکنم. حاج عاملی دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
از خدای متعال میخوام که با وساطت فیض حضرت امیرالمومنین که پیغمبر ما یه وقت میگه به علی
بله.
که سوال کردن گفت دیدم در عالم محبوبتر از علی در نزد خدا نیست تا این جمله رو گفتن. انشاءالله با وساطت حضرت امیرالمومنین حساری رو که برای ما درست کردن برای کشور ما در اسرع وقت برطرف بشه. این ویروسی که در کشور ما حاضر شده اینجوری مشکلاتی درست کرده، با وساطت امیرالمومنین و با رحیمیت و رحمانیت و اسماء حسنای حضرت حق تعالی انشاءالله برطرف بشه، تمام گرفتاری ها رفع بشه و با عنایات خاصه خداوندی عزت و اقتدار کشور ما روز افزون بشه انشاءالله.
انشاءالله شنبه با حضور حاج عابدینی انشاءالله خدمتون خواهیم رسید و دوباره به شما سلام خواهیم کرد. راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از اتفاق.
اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبی ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.